بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مقدمه 24 که جای بحث‌های بیشتری هم دارد، اما به اجمال اینجا مورد اشاره قرار گرفت، این است که اصل این است که ما این نصوص روایی و اخبار و احادیث را از شرایط زمان و مکان و امور حافه به صدور اون نص مستقل تفسیر کنیم. اصل اینه و در حقیقت بر اساس همون مبنایی که در اصل قبل هم اشاره شد این اصل شکل میگیره و اون مبنا این بود که این نصوص اخبار و روایات و اینها نصوصی است که از قبیل نصوص قانونی و حقوقی است و در نصوص قانونی و حقوقی و جعل قوانین و عرض شود که و مقررات یا حالا در فضای شرعی ابلاغ قضایا احکام و مقررات قاعده اینه که از این حواشی کاملا این مطلب جدا میشه، مگر اینکه این حواشی یک حواشی است که به شکل قرائن خیلی واضح عقلی یا عقلایی و لبی است که به صورت مدلول چسبیده به متنه، یا اینکه در خود متن اشاره میکنه به شکل مصرح یا به شکل مدلول التزامی است، و اما اگر اینطور نباشه اصل اینه که اینا دخالتی نداره. این از مجموعه فضای روایات و طوائف گوناگونی از اخبار که در باب این نوع روایات وارد شده این استفاده میشه. اون تا دیروز عرض کردیم این منافات نداره با این که ما مکلفیم در مقام استفراغ وسط به شکل متعارف و معمولی بحث از اون اوضاع و احوال داشته باشیم، این کار رو باید انجام داد در حدی که متعارفه و ممکنه در این فحص هم ما اتفاقا به یک نکاتی مواردی برخورد کنیم که در فهم معنا مؤثره، اما در همون شکل متعارفه، اگر رسیدیم به چیزی که رسیدیم، اگر هم نه که نه. ضمن این که به این نکته هم باز توجه داشت، این استدلال کلامی بر مسئله است و اون که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینها واقف به این بودند که اخبار و روایاتشون بناست در چه جریان و کانالی قرار بگیرد و عصر و زمانها بر اون بناست بگذرد و در این حال باید باقی بمونه. بنابر اون اصول پایه اعتقادی ما بایستی بگیم یه نوع مهندسی کلان هم بر جریان اخبار و روایات وجود داره. به عبارت دیگه این اصلی که ما اینجا میگیم علاوه بر اون شواهد نقلی و اینها که در روایات داره و علاوه بر اون ارتکاز فقهی و متشرعی که از زمان غیبت صغرا و قبل از اون تا امروز بوده، علاوه بر این یه نوعی استدلال عقلی هم در اینجا و کلامی هم در اینجا وجود داره. یعنی اصلی که ما داریم الان عرض میکنیم در حقیقت سه نوع دلیل بر اون وجود داره. یکی شواهد نقلی که در روایاته که توجه در از خود کدهایی را میبینیم در روایات که عنایت داره به این که کلمه به کلمه که میگیم روی حسابه، این کلیات رو ما داریم میگیم، تفریعات با شما چی اینا که از اونا استفاده میشه که هم نصوص اینا قانونی است و هم این از مجازات و کنایات و این احتمالات دوره و هم که اصل قبل بود و هم این که این شرایط و زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی عصر صدور اینا تأثیر نداره، این جدای از اونا داره طبیعی قانون گذاری میشه. این یک. که این نشانه ها و علائمی است که از خود روایات میشه استفاده کرد. دلیل دومم که اشاره سابق کردیم ارتکازات موجود در این زمینه است. این ارتکازاتی که امروز نیست، این ارتکازات از همون عهد حضور ائمه وجود داشته، یعنی اون اصحاب و عرشبت روات و محدثین برخوردشون با روایات برخورد این نبوده که حالا یه چیزی امام در کوفه فرمودن باید بریم همه اوضاع احوال اون زمان رو بفهمیم و بعدم بگیم 100 تا شرط شا تو این بوده است و نص از ارزش ساقط کنیم. نه، اصلا این برخورد نبوده. برخورد نبوده که اصل این بوده که تعاملشون با این حدیثی که زراره نقل کرده یا دیگری نقل کرده، تعاملشون به عنوان یک متن بریده از این اوضاع و احوال. اوضاع و احوال نقش مقید و نمیدونم مخصص و امثال اینها ایفا نمیکنه. این دو. سومی که الان داشتم عرض میکردم اینه، علاوه بر این دوتا نشانهی که وجود داره، نشانه و دلیل سوم بر این اصل و همینطور اصل قبلی اینه که شاید از نظر کلامی هم بشود بگیم که بر اساس اون نگاهی که ما به امام داریم و اینکه امام آثار متأخرم رو داره میبینه و با عنایت هم دارن ابلاغ میکنن اثرات برای همه آثار، این گویا یک مهندسی تو کل این قصه وجود داره، به اینکه هر چی می‌خوایم بگیم دخیله در این حکمه، این رو حالا به شکل قرینه لفظیه متصل یا منفصل و یا چیزهای واضح و عقلایی و عقلی بر اینها اعتماد بکنیم. اما اعتماد بکنه امام بر یک قرائن و شواهد عصر صدور که به روشنی در گذر زمان محو می‌شود، این خیلی سازگار نیست با این اعتقادات پایه‌ای که ما داریم. و عرض شود که اینم از یک جهت مجموعه این شواهد را، تک تک اینا را هر کدام ممکنه نیاز به یک بررسی‌های بیشتری داشته باشه یا احیانا مناقشاتی بشه، اما مجموعه اینها انسان را مطمئن میکنه به این اصله. البته حالا وقتی که این بخواد تقریر بشه ما تو اون فلسفه فقه و اجتهاد اونها این را اونجا دیگه طبعا همه ادله رو استقصا میکنیم و کار تکمیلی انجام میدیم. اینم یک مطلبه که این 3-4 اصل اخیر از اصول مهمه. البته این که میگیم اصول مهمه نه برای اجتهاد به معنای مطلق مطلق، نه، برای اجتهاد متعارف ما اینها اصول مهمه، ولی اجتهاد به معنای مطلق نه، ممکنه کسی اینا رو نفی بکنه ولی در این حال یه اجتهاده دیگه. حتی ممکنه کسی بگه که ما این روایات همه ارشادیه، ولائیه یا مجازات و استعارات در اینها راه داره به طور وسیع، یا همین چیز اخیر رو کسی بگه، یعنی اینا رو انکار بکنه، در این حال ازش یه فقهی در میاد. مثلا اون فقه خیلی فقه محدودی اصلا کلا فقهه و بله اون کلا فقه میشه. ولی زیرا اجتهاد مطلق اینجور نیست که مترتب بر این اصول باشه به معنای عام وسیعش، ولی اجتهاد متعارفی که یک فقه غنی دامنه‌دار تولید میکنه مبتنی بر این مقدماتی است که عرض کردیم. مقدمه 25 که باز اشاره میکنم به مبحثی که قبلا داشتیم و اون این است که اصل این است که پیش فرضها و عرض شود که مفروضات مخاطبین مؤثر در عرض شود که فهم معنا نیست، یا به عبارت دیگه اصل این است که همونی که در بحث های هرمنوتیک سابق بحث کردیم، به عبارت دیگه اصل اینه که هر عرض شود که عبارتی که از در روایات و اخبار و آیات و اونها وارد شده مشتمل بر یه معنای هسته ثابت معنایی است، بر یه معنای ثابت و هسته ثابت معنایی است و ما هم به اون دسترسی داریم، اینم از مفروضات ماست. تو این رو دیگه ما اینجا اصلا وارد در اصلا نمیشیم، برای اینکه یک سالی در حدود مثلا 50-60 جلسه راجع به این صحبت کردیم، 30-40 جلسه و این بحث هرمنوتیکه. در حقیقت اجتهاد ما مبتنی است برای یک هرمنوتیک اصولی که ما داریم و این هرمنوتیک اصولی ما میگه که همه نصوص از جمله نصوص آیات و روایات دارای معنای ثابتی است و اون معنا قابل دسترسیه، یعنی میشود با دقت و تأمل و گاهی بدون دقت و تأمل حتی به اون معنا دسترسی پیدا کرد. و عرض شود که تأثیر اون احوال شخصی، پیشفرض‌های شخصی یا احوال روانشناسی و اینها یک تأثیر مطلق نیست در فهم متن. بله گاهی اثر میذاره، باید هم تلاش کرد که چیزهای بی ربط نیاد اثر بذاره در این فهم، این تلاش رو باید کرد، ولی اینجور نیست که فهم معنا در بند این پیشفرض‌ها و نگاه و نگرش‌های درونی و مقدمات پیشین و امثال اینها باشه. این بحث همون هرمنوتیکه که اگر یادتون باشه ما این نظریه هایدگر رو نمیدونم گادامر رو اینها رو بررسی کردیم و گفتیم که هرمنوتیک نسبیت گرا بود. هرمنوتیک نسبیت گرا مقابل این اصلی است که ما گفتیم، به یکی از این دو شکل، یا میگه که هیچ کلامی و سخنی دارای معنای ثابت واحدی نیست که این افراطیشه، یا شکل دومش این است که میگه دارد معنای ثابتی عند متکلم و مؤلف، اما به لحاظ معرفتی و اپیستمولوژیک ما راه نداریم به اون. نسبت به این دوتا اولی یه سری اشکالاتی گرفته شد، دومی هم اون وقت اگر یادتون باشه بعضی دوستانی که تکاتوکی که اون وقت بودن، ما 19 اشکال رو از خود غربی ها و ناقدین مسلمان راجع به این جمع کردیم و بین اون 19 تا اشکال هم دوتاش یا سه تا دوتا مثلا قبول کردیم، بقیه غالب اشکالاتی که به این هرمنوتیک شده بود مخصوص از نایه خودی ها اشکالاتی بود که قابل پاسخ بود، ولی دو سه تا اشکال البته خیلی اساسی بهش وارد بود که در جای خودش گفتیم. در هر صورت دو نوع نظریه خیلی کلان، به عبارت دیگه دو نوع نظریه کلان در فهم متون وجود داره. یک نظریه نسبیت گراست، حالا این به نگاه خیلی کلان، که میگه ما راه نداریم به اون معنای منتوی در متن، حالا یا به نحو سالبه به انتفاع موضوع که اصلا معنای ثابتی نیست، یا هست ولی ما راه نداریم، دست ما کوتاه و خرما بر نخی. این چیزیست که خب در مثل هایدگر رو نمیدونم کسانی از این قبیل در میان غربی ها در دوره متأخر آوردن، که این یه نوع نسبیت پیشرفته و سفسطه ایست در فضای فهم متون که به این شکل خیلی بی سابقه نیست، ولی با این تنقیح و عرض شود که تنظیماتی که امروز داره کمتر سابقه داشت. این یه نسبیته. نه اون که حالا قبلا گفتیم این ربط به این نداره، حالا این یه نسبیته که نسبی ببخشید هرمنوتیک یا تعویل متن یا فهم متن نسبیت گراست، که ما همین 19 تا اشکال ازش برش نقد کردیم و دو تاشو فکر میکنم یا سه تا رو قبول کردیم یا سه تا. و در نقطه مقابلشون هرمنوتیک عینیت گراست که هم در میان غربی ها کسانی معتقد به این هستن مثل اون هرش و اینها، و هم مبنای اصول ما در دنیای اسلام عمدتا بر این استواره، گرچه داریم یه مواردی که از کلماتی در خود سنت اسلامی ما هم که شبیه اون اوله، ولی غالبا فضای فهم متون ما این فضای دومه، به خصوص در فقه و اصول. باز در فهم فقه و اصول و به خصوص در روایات، اونم روایات حکمی و فقهی. بله در فهم آیات یه بحث‌هایی گاهی مفسرین ما دارن که خیلی به اون نظریه اول نزدیک میشه، به خصوص در اونجایی که آیات در حوزه‌های عقلی و معارفی بیاد، اونجا یه دیدگاه‌هایی داریم که خیلی به اون نزدیک میشه، این اون نمیشه ولی خیلی به اون نسبیت اول نزدیک میشه. اما به طور ویژه، الان ما اونی که اینجا میخواستم عرض بکنیم اینه که به طور ویژه نصوص روایی و به طور اخص نصوص مربوط به احکام و فقه عرض شود که مبتنی بر این امکان فهم مطلق معناست از لفظ و عدم نسبیت، مبتنی بر این اصله. و این بالخصوصش اینجا خواستیم تاکید بکنیم. اون قاعده کلی اون همونیست که باز در اون بحث فلسفی بررسی بشه و ما می وقتی اینو بحث کردیم. اما به طور خاص وقتی که گفتیم جا امکان دسترسی وجود داره، این تاکید اینجا اینه. تا حالا می گفتیم که امکان دسترسی وجود داره، به هرمنوتیک نسبیت گرا ما نیستیم بلکه عینیت گرا هستیم، این تا اینجا. حالا می خواهیم بر این بیفزاییم که این امکان دسترسی به معنا که یک امر فلسفی و قابل استدلاله، این امکان دامنه وقوعیش مقوله به تشکیکه. خب حالا تا چقدر میرسیم به اون متن معنا؟ این مقوله به تشکیکه و در روایات و به خصوص اون ادله فقهی و احکام این دسترسی خیلی وسیعه. این به طور خاص به لحاظ وقوعیش میخواییم بگیم در فقه این دسترسی دسترسی آسان و وسیعه، در حالی که در جاهای دیگه شاید به این آسانی و وسعت نباشه. این مدعاییست که در این مقدمه وجود داره به خاطر اون اصلی که ما در اون اصل 22 و 23 گفتیم که نصوص قانونیست و در حوزه نصوص قانونی این عرض شود که این بحث ها کمتر راه داره، یعنی امکان دسترسی بیشتره. البته در نصوص قانونی ما مواجه با یک مشکلی هستیم، اون مشکل تعارض اخبار. اون یه داستانی است که خب جای خودش، اون تعارض میدونستن که وجود داره. اون تعارض در مقام کشف معناست، کشف معنای اراده جدی نهایی است، ولی در مقام کشف معنا که هر کلامی معنای خودش رو افاده میکنه، اون تا اون تعارض داستان دیگری داره که اون سنه داره. حالا این یه نکته دیگه هم اینجا بیافزاییم. نه ببینید، باز عرض شود که نصی که حالت حقوقی و قانونی داره، این معنای مراد استعمالیش راحت‌تر میشه به دست آورد تا چیزی که نص جنبه قانونی و حقوقی نداره، یا ادبی داره، یا چیزهای پیچیده‌ای داره که مربوط به عوالم دیگره. دشواری اون بیشتره، این کمتره. البته این منافات با این نداره که تعارض وجود داره، اختلاف در استزارات وجود داره. این ملاحظه رو ما قبلا گفتیم، اینجا این ملاحظه هم را بیافزاییم که اینا منافات با این نداره که بخشی از فقه به هر حال استظهاری ظنیه. این ملاحظه حتما هست. این باز ما میگیم علارغم این که میگیم امکان داره از نظر فلسفی، و بعد هم میگیم اولا، و بعد میگیم وقوعش هم زیاده به خصوص در نصوص فقهی، در این حال این منافات با این نداره که بخش زیادی از مواردی که ما استظهار میکنیم استظهارات ظنی است و اینجوری نیست که قطع وجود نداره. این هم حتما هست، این منافات با اون نداره. و عرض شود که این هم یک ملاحظه که در اینجا باید در نظر گرفت. مجموعا این عرض ما در اینجا همین هاییست که گفته شد. یکی اصل هرمنوتیک که نس عینیت گراست، دوم وقوع اینه به ویژه در نصوص قانونی و حقوقی و فقهی، و سوم این که در این حال استظهارات و اینها وجود داره، خیلی جاهاش هم ظنیه، اینجور نیست که حتما بگیم همه جا قطعه. و به هر حال ما اهل مخطئه هستیم و قائل به این هستیم که گاهی هم واقع نمیرسه، به فهم نص نمیرسه. احیانا زیایی هم وجود داره در شواهد، قرائن، متون، اون هم سر جای خودش، و اونها رو البته نفی نمیکنیم. اون بحث استنتاق و اینام که شما میفرمایید قبلا عرض کردیم. استنتاق در حقیقت ما گفتیم تفسیر موضوعی به معنای شایسته، روحش با بقیه تفاسیر فرق نمیکنه. اون فقط میگه با ملاحظه بیرون از متن و سوال‌های بیرونی ظرفیت فهم ما میره بالا، ولی نهایتا باید از خود متن بگیریم، ولی خود متن اگه دلالت نداشته باشه هیچ ارزشی نداره، یا میشه تحمیل و تفسیر به رأی اونها. این اصل 25مه که از مبانی مهمی است که اینجا باید بهش توجه بشه. مقدمه 26م که باز اشاره میکنیم، اشاره وار مطرح میکنیم، این است که ما فقه را و عرض شود که اجتهاد را میتوانیم تقسیم بکنیم به لحاظ منابع اون به اقسامی. وقتی میخواد احکامی را استخراج بکنه یا احیانا گزاره های توصیفی را کسی استخراج بکنه، میره سراغ منابع و بر اساس اون منابع میشه فقه را تقسیم کرد. بگیم اجتهاد یا فقه مستند به منبع قرآن، یا فقه و اجتهاد مستند به عرض شود که منبع روایی، یا فقه و اجتهاد مستند به مثلا عقل و ادله عقلی. این تقسیم اجتهاد یا استخراج احکام و فقه هست بر مدل و پایه و اصل منبعی که این حکم از آن استخراج می شود، که به این سه نوع، حالا اجماع اونها خیلی مهم نیست، اونم بیارید میشه چهار نوع، می شود تقسیم کرد. اما این روشنه. اما اونچه که واضحه این است که ما فقه مجرد عرض شود که متخذه از یک منبع به تنهایی برامون به حجیت نهایی نمیرسه، این روشنه. شما در این مسئله نمیتونید بگید حرف نهایی رو من از اینجا استفاده میکنم، از این منبع فقط، نه، وقتی این نهایی میشه که به همه منابع مراجعه بشه. اینم روشنه، اینا نرخای شاه عباسی روشنه. پس اولا فقه بر اساس یک گزاره و حکمی که اجتهاد میشه بر اساس اون منبع میتواند قرآنی باشه یا روایی یا مثلا عقلی، این اولا. و ثانیا این که نهایی شدن و اعتبار نهایی اون متوقف بر این است که بحث از همه اونها بشه، در هر مسئله همه اون منابع دیده بشه. اینم روشنه. البته ممکنه بعد از فحص ببینیم که این حکم فقط در قرآن اومده، در روایت نیومده، یا در روایت اومده در قرآن نیومده، این ممکنه. و بر اساس این نکته‌ای که گفتیم، نتیجه که میگیریم که سالسن هست اینه که گزاره فقهی یا غیر فقهی قرآنی بدون مراجعه، یا روایی یا عقلی، بدون مراجعه به بقیه منابع، این نمیتونه اعتبار نهایی پیدا بکنه، ولی ذات تک منبعی اعتبار نهایی پیدا نمیکنه. اما بعد از مراجعه ممکنه ببینیم تک منبعی شد، گاهی نه، ببینیم این گزاره چیزیست که در قرآن و حدیث و اینها بهش توجه شده، حالا عام و خاص و مطلق، و یه نتیجه نهایی میگیریم که چند منبعیه. ولی گاهی هم هست که بعد از اینکه باید مراجعه بکنیم به همه منابع، دیدیم این گزاره فقط در یکی از این منابع هست. این هم گاهی اتفاق میفته که کم و بیش گاهی داریم. این تا اینجا این دو سه تا مطلب در ارتباط حکم و گزاره مستخرج و منابعشه که تک منبعی نمیتوانیم اکتفا بکنیم، ولی ممکنه بعد از استفراغ وسع و مراجعات این گزاره فقط در یکی از این منابع باشه، در بقیه نباشه، این امکانش هست. ولی ابتدا نمیتونیم بگیم ما فقط فقه القرآن داریم و قرآن رو میبینیم و اینا میشه فتوا. با قرآن تنها دیدن نمیشه فتوا در آورد، بلکه باید نگاه جامع به همه منابع و متون مرتبط باشه. ولی بعد از استفراغ وسع ممکنه ببینیم که این حکم یا این گزاره فقط در یک منبع بود، در بقیه نبود، بعد از اینکه استفراغ وسع شد. قبل از استفراغ وضع چیزی اعتبار نهایی پیدا نمیکنه با یک منبع، بعد از استفراغ وضع اعتبار نهایی پیدا میکنه و اون دو حالت داره. گاهی مطالب مربوط به این مسئله فقط در یک منبع، گاهی در چند منبع. اینا حالا چیزای واضحیه. عقل بدیهی و واضح اونها با دقت روش کرد، ممکنه که کسی چیزی به ذهنش بیاد، بله احتمالش هست با دقت عقلی بکنه. خود این که اینجا مثلا همین نکته که این حکمت یا علت، ممکنه واقعا یک کسی به یقین برسه که تو این عبادت مثلا این علته، عقلش یا عقل قطعی برسه، ولی زا چون احتمال این داره که با یک تأملی به یک قاعده عقلی قطعی برسه با دقت عقلی هم بکنه. استفراغ وس، آره این نکته هم نکته درستی، استفراغ وس که لازمه اجتهاده به همون معنایی که میگفتیم سابق، این بر حسب منابع متفاوته دیگه. استفراغ وس قرآنی هم این متن قرآنیه، روایی هم خب به همون مراجعه به روایاته، در حوزه اجتهاد عقلی اون تأملات عقلیه دیگه. استفراغ وس در هر منبعی هم متناسب با خود اون منبع هست. اینا هم واضحه. اینا چند تا نکته ایست که در این مقدمه 25 خواستم عرض بکنم. اما اون نکته‌ای که یه مقداری بیشتر برش میخوام تأکید بکنم اینه که ما از یک نگاه کلان میتوانیم بگیم فقه دو جور است، یک فقه نقلی، یک فقه عقلی. و مقصود ما از فقه عقلی فقه ما قبل الشریعه است، فقه ما قبل الشریعه که فقه عقلی است. این امر بسیار مهمی است و ناظر به این نکته است که ما همین که کلام را خوندیم، استدلالات عقلی یا حتی نقلی به گزاره‌های کلامی تمام شد، حتی اونجایی که به عرصبت که احیانا به نبوت، به امامت نرسیدیم یا حتی به نبوت نرسیده، قبل از همه اینها هم در ایستگاهی که کسی به خدا و عالم غیب معتقد شد یا در ایستگاه بعدی که به نبوت و نبوت مثلا خاصه معتقد شد یا در ایستگاه بعدی که به امامت معتقد شد، در هر سه ایستگاه قبل از اینکه بره سراغ روایت و حدیث، عقل او برای او یه فقهی تولید میکنه. این فقه عقلی پایه است، عرض شود که، و این متصل به کلامه، تو همین علم کلام متصل به کلامه و بخشی از اون حتی پایه کلامه. این ما یه فقه عقلی داریم که هنوز نصی در دست ما نیست، قرآنی و حدیثی در دست ما نیست، در چند ایستگاه عقل ما یه احکامی برای ما میاره. این یه نوع فقه عقلیه. این فقه عقلی یه وقت دیگه هم اشاره کردم استحقاق این داره که مثلا یکی دو تا سه تا پایان نامه قوی در بابش نوشته بشه، و دستمایه‌اش هم الان تو همین کلام و فقه ما هم هست، اما شاید تنظیمش و ساماندهیش ارزش داشته باشه و چیزهای خوبی رو بتونه الهام بکنه. حالا من نمونه‌هایی از این عرض میکنم که ذهنتونم با اون معنوسه. وجوب و معرفت الله، این حکم عقلیست، و این عرض شود که پایه ایست که شخص را میبره به سمت عرض شود که این که بره فحص بکنه، اصلا کار کلامی و اعتقادی بکنه و چیزایی از این قبیل. یه بخشی از این احکام و فقه عقلی، فقهی قضایا و گزارایی است که انسان را میبره به سمت تحقیق، یا این یه بخششه. این فقه عقلی که میگیم به چند دسته تقسیم میشه، یه بخشش این گزاره های پایه عقلی است که ما رو میبره به سمت این که اصلا بریم تحقیق بکنیم، و تحقیق بکنیم یا فحص بکنیم. اصلا خود اون که میگیم باید فحص کرد، اینا یه احکام عقلی است. هنوز اصلا شرعی نیست که ما بگیم شرع، این یه بخشه که اینا بیسه، پایه اصلا شکلی شرع و فقه و ایناست. یک بخش احکام عقلی ما داریم که احکام ناظر عرض شود که به احکام عقلی است که بعد از اینکه شرع حکمی داره، بعد از اینکه شرع حکم داره او میگه که اقدام بکن، مثل اطاعت و اینها که مشمول قاعده ملازمه هم نیست. اینم یه دسته. یک دسته هم احکام عقلی مستقله داریم که عرض شود که مشمول قاعده ملازمه هم هست، مشمول قاعده ملازمه هست که اگر هیچ متن و نصی هم نباشه میگه ظلم قبیحه، نمیدونم چی قبیحه و امثال اینها، که این وقت محل بحث های زیادی بوده بین اصولی و اخباری اونها. بنابراین ما یک فقه عقلی داریم که اگر هیچ نص و متنی هم نباشه اون اعتبار داره و با وجود نص و اینها هم خیلی تغییر نمی کنه. این یک سطح کلان و فرا نقلی است که از طریق عقل می شود انسان بهش دسترسی پیدا بکنه. بنابراین فقه ما مشتمل بر یک مجموعه ای از گزاره‌های عقلی و فقه عقلی است که حداقل به این سه نوعی که گفتم تقسیم میشه. اول مشمول قانون ملازمه نمیشه، این که میگه برو شناخت پیدا بکن، هنوز خدایی نیست، پیغمبری نیست، قبل از اون یعنی هنوز چی نمیدونه، میگه برو تحقیق بکن. ولی سومی نه، با مشمول قانون ملازمه میشه. البته حالا اینا همش محل بحث میتونه قرار بگیره، ولی تفکیک ابتداییش لازمه که دومیش حتما مشمول قانون ملازمه نمیشه، اولیش هم محل بحث ممکنه نشود، ولی سومی حتما مشمول قانون ملازمه میشه. پس اینم میشه فقه عقلی که عرض شود که میتواند بدون این که به چیز یا به چیز و جای دیگری مراجعه بشه خودش اعتبار داشته باشه، که به سه گروه تقسیم میشه. فقه گزاره های فقه عقلی که پایه تحقیق و تفحص و شکل‌گیری اصلا اندیشه الهی است، یک. دو، گزاره های عقلی که ناظر بعد از اینه که نصوص و اینها وارد شده ولی دیگه اون فقه شرعی نیست، قانون عقلیه و مشمول قاعده ملازمه نیست، همون چیزی که در سلسله معلولات احکامه، مثل وجوب اطاعت و احتیاط و چیزایی از این قبیل. و نوع سوم هم مستقلات عقلیه است که در اصول بحث شده. اینا منظومه ای از گزاره هایی میشه که مربوط به فقه عقلیه. اینم یک مطلب که خود اینم جای تحقیقات بیشتری داره و خب در جای خودش باید توجه بشه. این 26 عرض شد که 27 هم باز من اینو جدا ترک کردم میکنم برای اینکه در کارهای تکمیلی بعدی مورد توجه قرار بدیم. اون قصه عرض شود که دیروزم مورد سوال قرار گرفت در خصوص رابطه منابع و متون شیعه و فقه شیعه با منابع و متون و فقه عامه است. این از اون مسائل مهمی است که در اجتهاد تو اصول باید بحث بشه، ولی نشده، من اینجا طرحش میکنم چون کامل این بحث نشده. و سوال از این که فقه شیعه و منابع و متون روایی شیعه این چه نسبتی داره با اونچه که عامه داره. این سوال در واقع دو تا سواله. یک سوال اینه که اخبار و روایات ما چگونه، چه نسبتی داره با اخبار و روایات عامه، و یکی این که عرض شود که فقه ما که در قالب آراء فقهی است چه نسبتی با اون چیزی داره که در میان عامه وجود داره. در اینجا همونطور که اشاره کردم سه دیدگاه هست، طیفی از نظریاتی که میشه در سه نظریه کلی قرار داد. یک نظریه است که متمایل به اینه که ما در واقع روایات و فقه ما حاشیه بر اونیست که اهل سنت دارن، این نگاه حاشیه‌ای به اینها داشتن، و اینکه اینا همه ناظر به اونیست که اونا چی میگفتن، این اومده اینا تعدیل و اصلاحش کرده. این نگاهی که حالا اینجور به آقای بروجردی نسبت داده میشه، این ما هم همینجوری اینا رو شنیدیم به مستقیم، که اینا رو از ایشون نشنیدیم که حالا میزان این چنا کم و بیش در این تغییراتی که مربوط به ایشونه در بعضی کتب فقهی آمده. و یک نظریه دیگه ای که خیلی باز مستدل و مبرهنش ما ندیدیم، ولی مسلک و ممشای بسیاری از فقها هاست و تو اون جریانی هم که ما بیشتر باش دست و پنجه نرم میکردیم، مثل مثلا مرحوم آقای حایری یا جریان آقای خویی و از شبت که و شاگردانشون، معمولا پایشون این نگاه دومه، نظریه دومه که برای اینا هویت مستقل قائلن و ارزشی برای اون چی قائل نیستن، مگر در حد اونجایی که تعارض میشه، میگه که در تعارض مثلا موافقت و مخالفت عامه، میگه اونجا باید باری ببینی که چی هست، یا برای تشخیص تقیه و موافقت و مخالفت عامه و جاهای معینی میگه البته باید اونا رو دید، ولی ذات اینا را یه ذات مستقل میدونه. و به نظر میاد که درستم نظریه سومه که نه اونجور که کسی بگه که اصلا کل این دستگاه روایی ما به طور عام و به طور خاص روایات فقهی ما ناظر به اونهاست، به گونه ای که بدون اون اصلا نمیشه اینا را فهمید، و نه آن هم که عرصات که اینقدرم بی اعتنا باشیم به این مقایسه و بررسی اون دیدگاه های رقیب عامه و اهل سنت. نه، ما در متن واقعی که الان گذر میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که عرصات که از یک طرف جریان حدیث شیعه، جریان حدیث شیعه به معنای عام و حدیث فقهیشون یک جریان مستقله. نظریه سوم اولا تأکید میکنه که این جریان مستقله، به خصوص در غیر فقه، و این جریان روایی ما استقلال و استواری بیشتری داره از اونی که عامه داشتن، و به معنای عام قضیه، عامه و غیر امامیه، اونا اصلا حدیثشون متأخرتره و به یه شکلی اونها در تحت تأثیر وجود اخبار و احادیث ما اصلا حرکت کردن. این یک طرفه نیست، اونها هم از ما متأثرند، بلکه تأثیر اونها زیادن بوده، منتها نوع تأثیرش البته فرق میکنه که در جای خودش با توضیح داد. و این از یک طرف اینا استقلال داره، از طرف دیگه البته تو اون درگیری میان مذهبی که ما طی قرن اول و دوم داشتیم، این طبیعی است که روایات طرفین و آرا و گزاره هاشون دائم با طرف دیگه یک گفتگو داشته، یک دیالوگ داشته، و تو این دیالوگ تأثیر و تأثیر پذیرفته، ولی این تأثیر و تأثیرش محدوده، نه اونقدر وسیع که وقتی میریم ببینیم سیمای فقه ما تغییر بکنه. سر تا پاش، حالا من تحقیقی که نکردیم، تتبعی شد آقای بروجردی که مدافع پروپ و قرص این بوده، شاید سر تا پای فقهشون مثلا نمیدونم بعیده به 50 تا مورد برسه، یه نکته‌ای پیدا بشه که حالا خود جدید باشه. بنابراین این اون خبرا که کسی بگه که آ این حاشیه است و حالا برید ببینید و خیلی فرق میکنه دشون، اون خبرها نیست، ولی در این حال مواردی هم اثر داره و برای اجتهاد تام نیاز به دیدن اونها داره، مگر اینکه جایی مطمئن باشه که اینجای خبری نیست. ما نمونهش هم تو بحث غیبت اگر یادتون باشه عرض کردیم، ما روایات غیبت که ذکر رو که اخوک به ما یسوعه بود، و در بعضی معیارها که در مکاسب اومده بود، این معیار برای غیبت. یک معیارم این بود که عرض شود که ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علیه، این معیار دیگه غیبت بود. هر دوش تو روایات بود. بعد وقتی که ما رفتیم روایات عامه دیدیم، دیدیم عامه همش دارن ان تقول فی اخیک ما یکره و ان تقول فی اخیک ما یکره. حس کردیم که امام صادق اونا که این تاکید دارن میکنن تقول فی اخیک ما قد ستره الله علیه، گویا این ناظر به اونی که میخواد اون ذکر رو که اخاک به ما یسوعه را اونو تعدیل بکنه یا تغییر بده. مثلا اینجا ما پیدا کردیم تو نتیجه نهایی هم خیلی فرق نمیکرد، ولی خود بحث رو شفافتر و واضح‌تر میکرد. از این قبیل داریم، وقتی که اونا رو بشنوه آدم میفهمه که این ناظر به اونه، ولی اینجور هم نیست که اونجور تأثیر داشته شد. ولی ما یه رأی میانه داریم و تمایلمون به سمت اونی که مثل آقای حایری یا آقای خویی اونام دارن کمی شد بیشتر هم باشه، که اینقدر بند ناف اینها بسته به اون چیزها نیست. بله یه جاهای دقیق خود ائمه مشخص کردن تعارض دارید، نمیدونم چیه، اونجا باید به تغییر رو تشخیص بدید، مرجعات اونا جای خودش. اینم اصل 26 تا بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.